بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در دوران بین نفسیت و غیریت از راه یک اطلاق دیگری ما میتونیم نفسیت رو ثابت کنیم، به لحاظ این که ما در این دوران حتما نیاز به دو دلیل داریم. یک دلیل فرزن وضوع رو واجب می کند و یک دلیل متعرض وجوب صلات. اینجا اگر غیریت مطرح باشه، این از هر دو طرف بستگی و ارتباط وجود داره، یعنی هم وجوب وضوع تابع وجوب صلاته و هم خود صلات مشهود وضوع خواهد. برای اینکه وجوب غیری روی مقدمه می رود و قدر متیقن در باب مقدمه مسئله شرطیته، پس اگر وجوب غیری دار شرطیت پیدا می کند و معنای صلات یک معنای مقید، یعنی صلات مشروط به وضوع، صلات مقید به وضوع. خب اگر ما همونطوری که فرض کردیم به اطلاق دلیل وجوب وضوع نتوانستیم نفسیت رو ثابت بکنیم، اونطوری که مرحوم آقای آخون ذکر می کردند، عرض کردیم که به اطلاق اقیم الصلاة نه از نظر هیئت که دلالت بر وجوب می کند، بلکه از نظر ماده که عبارت از صلات است بدون قید و شرط. اگر در اقیم الصلاة مقدمات حکمت تمام شد، ما استفاده می‌کنیم که اون چه متعلق وجوب در اقیم الصلاة صلات مطلق، نه وضوع، نه مقید به وضوع. و اگر در اقیم الصلاة لحاظ اطلاقش ما شرطیت وضوع را نفی کردیم، نتیجه می دهد که وجوب وضوع دیگه غیری نخواهد بود. وجوب وضوع وجوب نفسیه، هیچ گونه ارتباط و بستگی با وجوب صلات نداره، کما اینکه خود صلات هم به مقتضای اطلاق ارتباطی با او ندارد. ما این نفسیت و غیریت ذکر کردیم، حالا ممکنه در ذهن کسی بیاد که در تینی و تخییری هم ما گاهی مواجه با دو دلیل هستیم. خوب دقت بفرمایید اینجا رو. یک دلیل میاد یک چیز رو واجب میکنه، دلیل دیگر میاد شیء دیگر رو واجب میکنه. پس دو تا دلیله، منتها ما مردد میشیم این دو شیئی که واجب شد به مقتضای دو دلیل آیا وجوبشون وجوب تخییری و در نتیجه اتیان به یکی از این دو شیء کفایت میکنه، یا وجوبشون وجوب تعیینیه و در نتیجه اتیان هر دو لازمه. پس اینجا هم ما در مقابل دو تا دلیل قرار گرفتیم، تنها در نفسیت و غیریت نیست که ما در مقابل دو تا دلیل واقع بشیم، اینجا هم دو تا دلیله. پس اگر دو دلیل بودن اقتضای این معنا رو می کنه، در تعیینیت و تخییریت هم همین حرف رو شما جاری بکنید. دلیل یکی یک شیء رو واجب می کند، شیء دیگر رو واجب می کنه. این هم سبب تردید ما شده، یعنی وجود دو دلیل سببت آیا این دو شیء به نحو تعیین واجبه یا به نحو تخییر واجبه. آیا اون مسئله‌ای که در وجوب وضو و اقیم الصلاة گفتیم اینجا هم به لحاظ این که دو تا دلیل داریم جریان پیدا می کند یا نه؟ جواب این است که نه، اینجا جریان پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه در باب اقیم الصلاة و وجوب وضو علاوه بر اینکه دو دلیل در کار بود، ما به اطلاق متعلق الصلاة تمسک می کردیم. ما در برابر مرحوم آقای آخوند که می‌فرمودند به اطلاق خود هیئت دلیل وجوب وضو تمسک می‌کنیم، ما گفتیم نه، ما به اطلاق متعلق اقیم الصلاة تمسک می‌کنیم و مسئله نفسیت رو استفاده می‌کنیم. اما در باب تعیینی و تخییری هر دو اطلاق در دو دلیل یکسانه. برای اگر دلیل اول رو شما به اطلاقش تمسک کردید، لابد به هم اطلاق هیئتش تمسک میکنید. خب دلیل دومم که با دلیل اول فرقی نداره، مسئله غیری و نفسی نیست که یکی مشروع و یکی شرط باشه، هر دو دلیل مثل هم میمانه. خب شما اگر از اطلاق دلیل اول صرف نظر کردید و سراغ اطلاق دلیل دوم آمدید، دلیل دومم عین دلیل اوله. دلیل اول میگه این فعل واجبه، دلیل دوم که فعل دوم رو واجب میکنه. اگر بنا بشود که اطلاق بتواند تعیینیت رو ثابت بکنه، در هر دو یکسانه، و اگر نتواند هم ما عرض کردیم نمیتواند، خب اون هم در هر دو یکسانه. اما به خلاف نفسی و غیریه در عقیم و ما اونجا به اطلاق متعلق حکمی کردیم، از راه اطلاق متعلق مسئله غیریت و شرطیت رو نفی می کردیم. اما اینجا دو دلیل مثل هم می مانند، فرقی بین دلیلین هیچ وجود نداره. اگر اطلاق دلیل اول نتواند تعییت رو ثابت بکنه، اطلاق دلیل دومم همین جوره. فقط دلیل دوم، دلیل اول وجود نداره. پس دقیقاً مجرد وجود دو دلیل و عدم وجود دو دلیل مطرح نیست. اونی که مطرح این است که دلیل دوم اطلاقی مغایر با اطلاق دلیل اول داشته باشه. دلیل اول میخواد هیئتش از نظر اطلاق مورد تمسک بشه، دلیل دوم از نظر متعلق میخواد اطلاقش مورد تمسک واقع بشه. و این تنها در نفسیت و غیریت، در واجب تعیینی و تخییری چه یک دلیل دو دلیل باشه این معنا جریان نداره، در اکفایی هم این معنا جریان ندارد. فبن نتیجه اون چه ما تا به حال بهش رسیم این است که در دوران بین نفسیت و غیریت تنها در این فرض یک راه به نام اطلاق، اون هم در متعلق، اون هم در متعلق اون ظلم، نه در مسئله وجوب وضو، ما می توانیم از اطلاق مسئله نفسیت رو ثابت بکنیم. خب آیا در اون دو قسم دیگر دست ما کوتاهه؟ اینجا یک راه‌های دیگری غیر از مسئله اطلاق که در کلام مرحوم مرغ خراسانی مطرح، یک راه‌های دیگری هم ذکر شده برای اینکه نفسیت رو استفاده کنیم، تعیینیت رو استفاده کنیم، عینیت رو استفاده. یکی از راه‌ها مسئله تبادره که ادعا شده، گفتن متبادره از هیئت افعال، همون طوری که یک معنای وجود و الزامه، این قیود هم همراهشه، یعنی وجوب نفسی متبادر از هیئت افعله، وجوب تعیینی متبادر از هیئت افعله، وجوب عینی متبادر از هیئت افعله. نه به معنای تعدد، بلکه به معنای این که وجوب نفسی تعیینی عینی، این مقید متبادر از صیغه افعله. خب تبادرم که علامت حقیقت، پس روی این حساب ما استفاده می کنیم نفسیت و تعیینیت و عینیت رو. جواب این حرف تقریبا روشنه و اون این است که آیا نیم ملتزم بشیم به این که این هیئت‌های فعلی که در غیر این موارد به کار رفته، اینها علی سبیل المجاز، مثلا در آیه شریفه وضو که می فرمایا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، خب هیئت افعل به کار برده شده، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. آیا اینجا میشه ملتزم شد به این که هیئت افعل در این علا خلاف الحقیقه است؟ برای اینکه داره مسئله وضو رو مطرح میکنه و تصریح هم میکند که اذا قمتم الى الصلاه اغسلوا، یعنی این وضو شرط نمازه، مقیده. بس آیا این هیئت افعل در اینجا علا سبیل المجازه، یا اونجایی که خود مولا به تخییر می کند در کفاره ماه رمضان میگوید که یا اطعام مثلا 60 مسکین، یا صیام ایام، یا عتق رقبه، بگیم اینجا استعمال هیئت افعل مجازه، برای اینکه موضوع له هیئت افعل واجب تعیینیه و چون این واجب تخییری استعمال شده، این یکون و مجازا، کسی ملتزمه به این معنا بشود. و یا در واجبات کفاییهی که خود مولا تند به وجوب کفایی و هیئت کار میبره، آیا میشود کسی ملتزم بشه به اینکه هیئت افعل موضوع لهش واجب عینیه و چون در واجب کفایی استعمال شد، یکون هازا استعمالا مجازی یا، حالا به هر کیفیتی شما چه با اون طریق مشهور و چه با اون تا عرض کردیم، اما اصل التزام به این که این نوع استعمالات مجازی است، این از چیزهایی است که انسان نمی شود ملتزم بشه و قائل به او بشود. لذا مسئله تبادر هم نمی تواند دلیل قرار بگیره. از مسئله تبادر که گذشتیم، مسئله انصراف پیش میاد که خب انصراف میدانید که به کثرت استعمال تحقق پیدا میکنه، اون هم کثرت استحدی برسه که تا انسان لفظ رو میشنود ذهنش آله به همون معنای کثیر الاستعمال پیدا بکنه. اگر این که به معنای کثرت استعمال به این حد رسید، خب این انصراف میتواند مستند و دلیل واقع بشه. اما بحث در صغرای این انصراف در ما نحن فیه، خب ما میبینیم در همین موالی عرفیه مولایی که میخواد یک دستوری صادر کنه، میبینیم ردیف هم مقدمات رو ذکر میکنه و هم ذل مقدمه رو ذکر میکنه. در مثال معروف میگه ادخل السوق واشتر اللحم، و ادخل السوق وجوبش وجوب غیریه، اما میبینیم در کلام مولا ذکر شده. یا وقتی که مولا مثلا یک سفری عبد رو میفرسته، کاری داره از اون سفر، و در اون سفر میبینی تمام مقدماتش رو متعلق امر قرار میده، فردا صبح حرکت کن، تهران برو، خیابان فلان برو، فلان کس رو ملاقات بکن. تمام اینها متعلق هیئت افعال قرار میگیره و تمام اینها هم جنبه مقدمی و غیری داره. اون وقت ما میتونیم ادعا بکنیم که کثرت استعمال هیئت افعال در وجوب نفسی به اندازه ایست که تا این هیئت به گوش انسان میخوره، در ذهن انسان وجوب نفسی منقدح میشود و منعکس میشه. آیا درست کسی اینجوری ادعا بکنه در باب کثرت استعمال؟ لعل یک قائلی چه بسا عکسش رو بگه که انقدر هیئت افعال واجبات غیریه استعمال می شود که چه بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسی بیشتر باشه. اون وقت در این حال ما میتونیم ادعا بکنیم که انصرافی که از راه کثرت استعمال میخواد تحقق پیدا بکنه، میتونه این عناوین رو نفسیت، تعیینیت و عیت. انصراف هم نمیتواند دلیل باشه. بله، یک دلیل اینجا هست که این دلیل رو سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف در رابطه با اصل دلالت هیئت افعال در وجوب به این دلیل تکیه کردند. عین او در اینجا هم میشه جیانه. این دلیل در اون جای اصلش که اصل دلالت هیئت افعال بر وجود باشه، خب خیلی ها اونجا مسئله تبادر رو نپذیرفتن، گفتن متبادر هیئت افعال وجوب نیست، مسئله انصراف رو هم نپذیرفتن. راه‌های دیگری هم که استدلال بر دلالت هیئت بر اصل وجوب در مقابل استحباب گفته شده نپذیرفتن، اما یه راهی رو انتخاب کرد. این راه اینه که اگر از آهیه مولا یک دستوری صادر شد، یک هیئت افعلی از ناحیه مولا صادر و در حقیقت با دستور و با این هیئت افعال حجت از ناحیه مولا تمام شد، مولا دستوری داد و رفت، خب هیئت افعالم که وضعاً دلالت بر وجوب نمی کنه، انصرافنم دلالت بر وجوب نداره، حالا عبد در مقابل این دستور متحیر ایستاده، چه کنیم؟ آیا این بعث مولا و این هیئت افعلی که مولا در مقام دستور به کار برد آیا هدفش ایجاب بود یا اینکه نه ممکن بود که یک حکم استحبابی رو مولا میخواست بیانه، یک رجحانی را که به سرحد وجوب نمیرسد مولا میخواد بیان بکنه. حالا عبد ایستاده متحیر. اینجا نظر اینها اینه که در این رابطه عقل میگوید که حجت مولا بلا جواب نمیتواند باشه. اگر مولا ترخیصی در رابطه با ترک میداد مسئله ای نبود، مولا میگفت این کار را انجام بده، حالا انجامم ندادی مسئله ای نیست. اگر ترخیص و اذنی از مولا در رابطه ترک مطرح می شد هیچ مانعی نداشت. مولا که ترخیص نداده، همین گفته این کار رو انجام بده و رفته. اینجا عقل میگه این حجت مولا باید بلا جواب بمانه. اگر عبد در این شرایط مخالفت بکنه و بعد بیان علت مخالفت رو ازش سوال بکنند، بگوید علت مخالفت من این بود که من احراز نکردم، برا ما روشن نبود که هدف مولای یک بحث وجوبیه، چون هیئت افعال که از نظر از او انصراف خصوص وجوب رو دلالت نداشت، ما احتمال دادیم یک حکم اسبابی رو اینجا بیان کرده و با به این احتمال من مخالفت کردم دستور مولا را، عقل نمی پذیره این عذر رو. عقل میگه نه، حجت از ناحیه لا تمام بوده و نبلا جواب بمانه، لازمه این که جوازم داره این است که موافقت دستور مولا حاصل بشه. ما حالا نمیخواییم بگیم اصل این حرف درسته یا نه، ما بحث این حرف رو گذراندیم. بحث اینه که افراد و بزرگانی که مثل امام قدس سره در رابطه با اصل دلالت هیئت افیوب از این وارد شدند، در مانحنفی هم این همین حرف پیاده میشه. اگر مولا گفت وضو واجبه، که این وجوب نفسی باشه احتمال میدیم غیری باشه، اگر غیری باشه در شرایطی وجوب تحق داره که ذل مقدمش واجب باشه، اما اگر ذل مقدمش واجب نباشه این الان اتصاف به وجوب غیری پیدا نمی کنه. و الان در رابطه با صلات مغرب و عشا خب لا یتصف بالوجوب، برا خاطر اینکه ذل مقدمش وجوب نده تا مقدمه واجب باشه. پس عبد مردده که آیا این وجوب وجوب غیریه و در نتیجه وجوبش محدود به زمانیست که داشته باشه، و یا اینکه وجوبش وجوب نفسیه دیگه کاری به غیر نداره، وضو تحقق پیدا بکنه، ارتباطی هم فرزن به صلات نداره. خب حالا مولا وضو رو واجب کرده، عبد هم در حال تردده، آیا اگر مخالفت کرد و وضو نگرفت و از او سوال شد که لما ترکت الوضو، میتونه اینجوری جواب بده که من چون احتمال دادم که وجوب وضو غیریه و اگر وجوب غیری باشه در زمانی ثابته که ذل مقدمش وجوب داشته باشه، و چون ذل مقدمه وقت وجوبش نرسیده ما ترک کردیم وضو رو، آیا چنین عذری از عبد در رابطه با مخالفت یک چنین تکلیفی پذیرفته می شود یا نه؟ اونهایی که اون راه رو طی کردند و امام بزرگوار قدس سره که از اون طریق وارد شدند، اینجا همین بیان رو عرض می شود. می فرمایند بگن در دوران بین نفسی نمی شود به عذر غیریت مخالفت یک تکلیف مسلم متوجه از ناحیه مولا انجام بگیره. و این اختصاص به نفسی و غیری نداره، در تعیینی و تخییری هم این معنا جریان داره. خب این مولا یه چیزی رو واجب کرده، احتمال میدیم که این واجب تعیینی باشه و احتمال میدیم که واجب تخییری باشه. معنای تخییر این است که اتیان به طرف آخر که محتمل الادلیه با این طرفه، اگر تخییری باشه اتیان به او کافیه. حالا محتمل الادلیه و محتمل الطرفیه رو اتیان کرد، ازش پرسیدن چرا مولا رو رعایت نکردی؟ گفت برای اینکه ما احتمال میدادیم تخییری باشه و اگر تخییری باشه من محتمل دیگرش رو اتیان کردم. علت ترک من این طرفی را که متعلق امر مولا بوده، علت ترکم این است که اون طرف رو اتیان کردم، آیا این عذری می شود از این در رابطه با مخالفت تکلیف مولا؟ بگیم خب چون شما احتمال می دادی اشکالی نداره. یا اینکه عقل در اینجا می گوید که در تکلیف مولا که وجه به عمل خاصه، صرف احتمال اینکه عمل به صورت تعیین مطرح نیست بلکه به صورت تخییر مطرحه، این راه فرار برای انسان درست نمی کنه. این مجوزی برای مخالفت دستور مولا رابطه با این عمل نمی شود، نه از باب این که هیئت افعال وضع خاص داره، انصراف داره، باقی که مرحوم آیام ذکر کردن، هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. فقط این که دستولا از نظر عقل جواب لازم داره، اتیان به عدل محتمل الادلیه نمیتواند پاسخ جواب مولا باشه. در عینی و کفاییم باز همین مسئله طابقا نعل و به نعل جریان داره. خب مولا به یکی از عبیدش دستوری صادر کرد، این عبد آمد مخالفت کرد، گفتن چرا مخالفت کردی؟ گفت برای اینکه من احتمال دادم که این واجب و چون رفیق من این دستور مولا رو انجام داد دیگه ضرورتی نداره که ما انجام بدیم، مقتضای واجب کفایی یک همچه مسئلهی هست. آیا چنین عذر در رابطه با مخالفت دستور مولا از عقل قابل قبول هست یا نه؟ از کدمونایی که اون راه رو طی کردن لازمش این است که بفرماید پس مسئله نفسیت و تعیینیت روی این مبنا مثل اصل خود وجوب می شود در قابل استحباب، همونطور که اصل وجوب رو از راه این که دست اولا نمی تواند بلا جواب بمانه استفاده می شود، این خصوصیات نفسیت و تعیینیت و غیریت هم از همین راه استفاده می شود. پس این دیگه تابع این است که این مبنا پذیرفته بشه یا نه، و ما سابقا در رابطه با این مبنا بحث کردیم. این بحث تمام تا بحث دیگر انشاءالله.